بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب امروزم یه دو سه تا فرع فقهی مرحوم شیخ مطرح میکنه، ببینین تا کجا میرسیم. قوله ولو تصرفه، این ولو تصرفه برای که روشن بشه رفقا، این برای که این عبارت ولو تصرفه تا سر سمه پیدا بکنید، این 5-6 خط برای که حل بشه یه مقدمه کوتاه میگیم و وارد بحثش میشیم. این مقدمه اینه که شرط استصحاب بقاء موضوع است. شرط استصحاب بقاء موضوع است. حالا یه مثال کوچولو اینجا میزنم بعد توضیح میدم. شرط استصحاب بقاء موضوع است، مثل زید در استصحاب قیام زید. یه ذره چشما رو به من بدید، نگاه کنید. زید یه ساعت پیش ایستاده بود، الان شک میکنه که ایستادنش باقی هست یا باقی نیست. استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب قیام زید. به این قیام میگن مستصحب، تو ذهنتون باش. به قیام میگن چی؟ مستصحب. به اون چیزی که قیام عارض بر او شده میگن چی؟ موضوع. الان اگر بنده استصحاب قیام زید میکنم، مستصحب شد قیام، موضوع چیه؟ زیده. حالا استصحاب 7 شرط داره. مهمترین شرط استصحاب اینه که باید موضوع باقی باشه، یعنی الان باید آقای زید موجود باشه. الان باید آقای زید موجود باشه، بعد من استصحاب چیش بکنم؟ قیام. همه گرفتی؟ موضوع غیر از مستصحبه ها، استصحاب قیام زید، به قیامش میگن مستصحب، به زیدش میگن چی؟ موضوع. الان باید زید باشه، بعد من شک بکنم این زیدی که الان هست و قبلا قیام داشته، الان قیام براش ثابت هست ثابت نیست، استصحاب قیام زید میکنم. این به جای بقاء موضوع یه تعبیر دیگه هم به کار میبرن، میگن قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید یکی باشه. حالا هر دو یه چیزه، ولی شما فهمیدید به لطف خدا. پس شرط استصحاب بقاء چیه؟ موضوعه. مثل زید در استصحاب قیام زید، که زید چه کار است؟ موضوعه. حالا با حفظ این مقدمه یه نموداری میخوام بنویسم، شما بنویسید تا این مسئله حل بشه. بنویسید معاتات، می‌نویسم بعد توضیح میدم. یه فلاش، تصرف مغیر، یه فلاش معاتات، تصرف مغیر، یه فلاش بنابر قول به اباحه، بنابر قول به اباحه معاتات لازم نیست. همه بنویسید که دوچار مشکل نشید. معاتات لازم نیست به خاطر استصحاب سلطه بر مال. زیر بنابر قول به اباحه بنویسید بنابر قول به ملک، بنابر قول به ملک یه ویرگول بذارید، بستگی به استصحاب جواز تراد العین دارد. خیلی ساده، نباید اذیت بکنه. 4 کلمه نوشتید: معاتات، تصرف مغیر، بنابر قول به اباحه معاتات لازم نیست، به خاطر استصحاب سلطه بر مال، بنابر قول به ملک بستگی به استصاب جواز ترادل این داره. همه چشما رو به من بدید آقا جان. یه معاتاتی صورت گرفت، همون مثال همیشگیمون از دوباره، از ارده و شیره و شکر اینا بیاد بیرون، از قضا نه، مثال همیشگی هم نباشه، یه مثال دیگه باید بزنیم. یه معاتات صورت گرفت، مثلا گندم فروش به تو گندم داد، تو هم به گندم فروش پول دادی، الان یه معاتات صورت گرفت، الان دست تو چیه؟ گندمه. ولی حضرت عالی تو گندم یه تصرفی کردی و این گندمه رو تغییر دادی، مثلا گندمه رو چی کردی؟ آرد کردی. گندم فروش به تو گندم داد، تو هم به گندم فروش پول دادی، الان این گندمی که حضرت عالی دستته چی کردی؟ آرد کردی. پس یه تصرفی که تغییر ایجاد بکنه در گندم حضرت عالی دادی، آرد کردی. میخواییم ببینیم بعد از اینکه تو گندم را آرد کردی میتونه گندم فروش رجوع کنه بگه گندم منو بده پولتو بگیر؟ متوجه هستید؟ گندم منو بده پولتو بگیر، جایزه؟ جایز نیست. شیخ انصاری میگه بنابر قول به اباحه معاتات لازم نیست. بنابر قول به اباحه یعنی اگر قائل بشین که معاتات مفید چیه؟ اباحه تصرفه. اگر ما قائل بشین که معاتات مفید اباحه تصرفه، معاتات لازم نیست. معاتات لازم نیست یعنی چی؟ یعنی گندم فروش میتونه به تو بگه که آقا آرده رو بده پولتو بگیر. بنابر قول به اباحه معاتات لازم نیست، طرفین میتونن برگردن. میگیم چرا؟ میگه به خاطر استصحاب سلطه بر مال. ای یعنی چی؟ ای یعنی این که اون لحظه ای که معاتات صورت گرفت، یعنی گندم فروش به تو گندم داد، گندم فروش سلطه بر مالش داشت. چون رفقا داریم بنابر قول به اباحه حرف میزنیم، بنابر قول به اباحه یعنی گندم فروش که به تو گندم داده مالک گندمه کیه؟ خودشه. فقط تصرف توی مشتری تو گندم جایزه. و این پولی هم که از رتالی داری میدی به گندم فروش، مالک این پوله کیه؟ توی مشتری هستی. فقط تصرف گندم فروش تو پوله جایزه. خب شد؟ حالا اون لحظه ای که گندم فروش به تو گندم داد و تو هم به گندم فروش پول دادی، سلطه گندم فروش بر مالش ثابت بود، سلطه داشت بر مالش، هر مالکی سلطه داره بر مالش. بعد از اینکه گندم آرد شد، شک میکنه که سلطه گندم فروش بر مالش باقی هست یا باقی نیست، استصحاب چی میکنیم؟ سلطه. استصحاب سلطه که کردیم، همین آردی که الان دست تو هست، کی بر این آرد سلطه داره؟ گندم فروش میتونه برگرد بگه آرده رو بده. میفهمی چی دارم میگم؟ استصحاب سلطه. من یه سوالی از شما میکنم، گندم فروش به شما چی داد؟ گندم. الان چیه؟ آرده. به هر دو میگن چی؟ مال. نمیگن گندم، به هر دو میگن مال. متوجه هستی؟ حالا ای که میگن چرا به هر دو میگن مال، میخوام میگن تو این استصحاب موضوع به حال خودش واقعیه، چون گندم مال. عرفان اینا رو نگو تا بعد من توضیح بدم، متوجه هست؟ پس بنابر قول به اباحه، بنابر قول به اباحه معاتات لازم نیست، لازم نمیشه. لذا گندم فروش میاد پیش تو میگه آردم رو بده پولتو بگیر، این بنابر قول به اباحه. حواسا با من باشه، قشنگ، خیلی قشنگ. اینجا خیلی حرف داره، من یه ذره حرف میزنم. اما اگر قائل به ملک شدیم، یعنی بگیم معاتاد مفید چیه؟ ملکه. یعنی گندم فروش به تو گندم داد، تو رو مالک چی کرد؟ گندم. الان این گندمی که دست تو هست، مالک گندمه کیه؟ خودتی. تو هم به گندم فروش پول دادی، این پولی که دست گندم فروشه مالک این پوله کیه؟ خود گندم فروشه. متوجه هست؟ حالا گندمی که دست تو هست تبدیل به آرد شد، میخواین معاتاد لازم میشه یا لازم نمیشه؟ میگه بستگی داره به استصحاب جواز تردل. لطفا حواسا با من باش، همه حواسا با من باش. او زمانی که گندم فروش به تو گندم داد. تو رو مالک چی کرد؟ گندم. بگو تو رو مالک گندم کرد. تو هم به گندم فروش پول دادی. گندم فروش رو مالک چی کردی؟ پول کردی. متوجه هستی؟ خب این معاتات صورت گرفت. معاتات هم مفید چیه؟ ملکه. از اون طرف ما اجماع داریم که معاتات چیه؟ جایزه. اجماع داریم که معاتات جایزه. موقعی که اجماع داریم معاتات جایزه، یعنی جواز تراد برای هر دو نفر ثابت میشه. موقعی که معاتات شد جایز، معامله جایز، معناش اینه که هر دو طرف میتونن برگردن. پس جواز تراد چی شد؟ ثابت شد. این جواز ترادل عین. موقعی که گندم فروش به تو گندم داد، تو هم به گندم فروش پول دادی، برای هر دو نفرتون هم تو هم گندم فروش چی ثابت شد؟ جواز ترادل عین. حواس کاملا به من باشه. به این جواز میگن مستصحب، به این ترادل عین میگن چی؟ موضوع. خب شما از گندم فروش چی گرفتی؟ گندم. ولی الان چی شده؟ آرد. متوجه هستی؟ اگر ما این آرد را همو گندم بدونیم، بعد از اینکه آرد شد میتونه استصحاب تو بگو جواز ترادل عین بکنیم. استصحاب جواز ترادل عین بکنیم یعنی بگین گندم فروش اون لحظه ای که به تو بگو گندم داد، اجازه برگردوندن داشت. برگردوندن چی؟ گندم. الان هم که آرد شده، اگر ما بگیم ای آرد همو گندمه، بعد از آرد شدن او جواز ترادل گندم را چی میکنیم؟ استصحاب میکنیم. ولی اگر بگیم آرد غیر از گندمه، او لحظه ای که گندم فروش به تو گندم داد، چه حکمی براش ثابت بود؟ جواز ترادل عین، یعنی جواز تراد گندم. ولی الان چی شده؟ آرد. اگر ما بگیم آرد غیر از گندمه، بعد از آرد شدن دیگه گندم فروش نمیتونه بگه که او زمانی که گندم بود من جواز تراد داشتم، الان که آرد شده جواز تراد دارم. نمیشه، چون موضوع به هم خورد. موضوع چیه؟ نه، موضوع ترادل عینه. عین یعنی گندم، ولی الان گندمی در کار نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ حل شد؟ میخوام یه مطلب خارجی براتون بگم. بذار من یه بار دیگه بگم. نگاه بکن، بنابر قول به ملک گندم فروش که به تو گندم داد، تو رو مالک چی کرد؟ گندم. تو هم به گندم فروش پول دادی، گندم فروش رو مالک چی کردی؟ پول. خب بنابر این که این معاتات مفید ملک باشه، از اون طرف ما اجماع داریم که معاتات چیه؟ جایزه. خب اگر معاتات شد جایز، جواز ترادل عین برای هر دو طرف ثابت میشه. متوجه هستی؟ الان این گندمه تنوز آرد نشده، جواز تراد گندم برای کی ثابت میشه؟ گندم فروش. الان گندمه شده آرد، اگه ای آرده رو همو گندم بدونیم، اینجا استصحاب میکنیم، میگین گندم فروش اون لحظه ای که گندم بود جواز تراد گندم داشت. الان هم که آرد شده شک میکنه که جواز تراد به حال خودش باقی است یا باقی نیست، استصحاب جواز تراد چی میکنیم؟ گندم. مستصحاب ما چیه؟ جواز. موضوع ما ترادل عین، یعنی تراد گندم. موضوع به حال خودش چیه؟ باقیه. ولی اگر بگیم که آرد غیر از گندمه، اینجا چون موضوع استصحاب از بین رفته، حق استصحاب نداریم. این تمام شد. یه بحثی هست که ملاک در بقای موضوع چیه؟ شیخ انصاری توی رسائل میگه ملاک در بقای موضوع بقای عرفیه، یعنی عرف باید بگه موضوع باقیه. متوجه است؟ یک نظر. نظر دوم اینه که بعضی میگن ملاک در بقای موضوع بقای حقیقی موضوعه. بقای چی؟ حقیقی. این دو نظریه. نظریه سوم بعضی نظرشونه که ملاک در بقای موضوع بقای دلیلیه. بقای دلیلی یعنی اون کلمه‌ای که توی دلیل آمده. متوجه هستید؟ در آنات بعدی اون کلمه باید صادق باشه بر عین. متوجه چی دارم میگه؟ هر کلمه‌ای که تو دلیل آمده، بگو بقای عرفی، بگو بقای حقیقی، بگو بقای دلیلی. من از شما میپرسم موقعی که گندم فروش به تو گندم داد، ولی الان آرد شده. عرف میگه چی؟ بله، اینجا همه محشین اینو گفتند. میگن عرف میگه که آرد غیر از گندمه. پس اگر ملاک در بقا رو بگیریم، بقاء عرفی، متوجه هستید حق استصحاب نداریم. ولیکن حقیقتا اگر ملاک در بقا موضوع بقاء حقیقی باشه، حقیقتا آرد همون گندمه. اگر ملاک حقیقی باشه، حق استصحاب داره. همه محشین اینو گفتند، ولی با اجازه رفقا، با اجازه رفقا ما برعکس معتقدیم. نظر ما اینه که گندم و آرد و بفرمایید خمیر و نون عرفن هم یه چیزه. واقعا نیست. چرا هست؟ چرا هست؟ چرا هست؟ نگاه کنید، شما تو عرف کم رفتید، نگاه به نون میکنی میگه عجب گندمیه. لذا آقای میگه که خب نرفتی تو عرف. بله، لذا آقای خویی میفرماید که گندم، حالا این بستگی به خودتون داره، من اول یه چیزی گفتم همه تون پذیرفتید، متوجه هستید، ولی نظر خودم اینه که حتما اگر ملاک بقاء عرفی باشه استصحاب جایز هست، اگر ملاک حقیقی باشه نیست. چرا؟ چون حقیقتا گندم غیر از آرده، ولی عرفن یه چیزه. در بین عرف شما نه که سرکار با گندم نداری، کشاورزی نیستی، ها میرید تو این نونوای خیلی با آرد و گندم سرکار ندارید. این کسایی که سرکار دارن نگاه به نون میکنن میگن عجب گندمیه. من هر دوتا تقریر رو براتون گفتم، متوجه هستی؟ تمام شد اینجا. باید حقیقتا دو چیزه، چون دو تا وجوده، این دو تا وجود الان جلوی شماست. دو تا وجود نیست یا یه وجوده؟ بابا الان دو تا این جلوی شماست، گندم. گندم از بین یه وجود که نیست، یه وجود یعنی یه وجود مستمر. دو تا وجوده، مثل دونه تسبیحه، ذاتش یکی، استصحاب که دیگه کاری به ذات نداره. خب این حل شد انشالله. منتها خیلی نکات جالبی مثلا گفته شده. یک، مثلا بنابر قول به اباحه چرا رفتین سراغ استصحاب سلطه، چرا سراغ استصحاب جواز نرفتین؟ بنابر قول به ملک رفتین سراغ استصحاب جواز، سراغ استصحاب سلطه نرفتین. متوجه است؟ اینا رو قبلا گفتیم، دقت بکنید کاملا میفهمید. مثلا اگر ما بگیم معاتاد مفید ملکه، خب اصل، اگر گفتیم معاتاد مفید ملکه، اصل در معاتاد میشه لزوم. از اون طرف اجماع داریم بر این که معاتاد جایزه، اجماع که داشتیم معاتاد جایزه، پس برای طرفین به خاطر اجماع چی ثابت میشه؟ جواز تراد. رفتیم سراغ جواز تراد. اما اگر معاتاد مفید اباحه باشه، یعنی مالک گندمی که دست تو هست کیه؟ گندم فروشه. خواهر مالکی سلطه داره بر مالش، چشما رو به من بده. فقط یه سوالی نیازی کرد، نگاه کنید چقدر سوال قشنگه، اشکالش وارد نیستا، اشکالش خوبه. میگفت که اگر معاتاد مفید ملک باشه، یعنی گندم فروش گندم میده به تو، تصرف تو رو توی گندم میکنه مباح، ولی مالک گندمه کیه؟ خودشه. خود چرا ما استصحاب ملک نکنیم؟ شیخ انصاری استصحاب چی داره میکنه؟ سلطه بر مال. این اشکال ایشون بود. میفهمی چی دارم میگم؟ جوابش اینه که استصحاب ملک نمیشه کرد. چرا؟ چون هر ملکی سلطه آور نیست. متوجه هستی؟ الان شما تو خونهای رهنی که نشستید، مالک این خونهای رهنی کیه؟ صابخونه. ولی صابخونه که مالک، سلطه بر این نداره. سلطه که نداره، اگر بخواد تصرف کنه توی خانه یا بخواد خانه بفروشه، باید اجازه بگیره. پس استصحاب ملک نمی کنی چون فائده نداره. استصحاب چی می کنیم؟ سلطه. بیا تو عبارت، خیلی حرف زدم، نگاه بکن 10 ثانیه. معاتاد صورت گرفت، گندم فروش به تو گندم داد، تو هم به گندم فروش پول دادی. سمه گندمی که دست تو از تغییر پیدا کرد، شد چی؟ آرد. بنابر قول به اباحه، معاتاد لازم نیست، یعنی طرفین میتونن برگردن. بنابر قول به ملکن که بستگی داره، بستگی داره که ما موضوع را چی بدانیم. ولو تصرف فل اینه، ضمیر تصرف هر یک از متعاطیان، و اگر تصرف بکند هر یک از متعاطیان، تو مثالمون متعاطیان کی بود؟ گندم فروش و تو مشتری. و اگر تصرف بکند هر یک از متعاطیان فل اینه در این، حالا مثالی که ما زدیم فقط تو تصرف کردی در گندم، متوجه هستی؟ گندم فروش هم تصرف کنه تو پوله، تصرف کنه تو پوله، مثلا پولا را مثلا ذوبش بکنه، متوجه هستی؟ سکه ذوبش بکنه، آبش بکنه. و اگر تصرف بکند هر یک از متعاطیان در این تصرفن مغیرن لصورته، تصرفی را که تغییر میدهد صورت را، گندم فروش به تو گندم داد، حضرت عالی گندم را تغییرش دادی، تبدیل به چیش کردی؟ آرد. تصرفی که تغییر میدهد صورت را، که تهنل هنتته، مثل آرد کردن گندم، و فصل صوبه، فصل پاره کردن لباس، فلا لزوم علل قول بالاباحته، پس نیست لزومی، نیست لزومی یعنی معاطات لازم نمیشه. معاطات لازم نمیشه یعنی چی؟ یعنی طرفین میتونن برگردن. گندم فروش میاد میگه آقا آردمو بده پولتو بگیر، متوجه هستی؟ فلا لزومه، نیست لزومی، این که میگه نیست لزومی یعنی نیست لزومی برای معاطات، یعنی معاطات لازم نمیشه. علل قول بالاباحه، بنابر قول به اباحه. چرا؟ چون اولا ملزمی نیست، علاوه بر که ملزمی نیست، ما اینجا یه استصاب هم داریم. استصاب چی؟ سلطه بر مال. نوشتید اینا را حتما باید بنویسید دیگه. فلا لزوم علل قول بالاباحه. و علل قول بالملکه، و بنابر قائل شدن به ملک، یعنی گندم فروش به تو گندم داد، تو رو مالک گندم کرد، تو هم به گندم فروش پول دادی، گندم فروش رو مالک چی کردی؟ پول کردی. و بنابر قول بالملک، به ملک، ففل لزومه، پس در لازم بودن معاطات، آیا معاطات لازمه؟ در لازم بودن معاطات وجهان، ولی وجهان بینیست قولان، دو قوله، که این دو قول مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که ای که میگن توی استصاب بقای موضوع شرطه، چه نوع بقای شرطه؟ الان مستصحب ما چیه تو استصاب جواز ترادل این؟ او دایره جواز، هر چیزی که جواز رفته روش که میشه ترادل این، میشه چی؟ موضوع. و علل قول بالملک، و بنابر قائل شدن به ملک، ففی اللزومه، پس در لازم بودن معاطات وجهان، بالای وجهان چی نوشتید؟ قولان، که این دو قول مبنیان علی جریان استصحاب جواز تراد، که این دو قول مبتنی می باشد بر جاری شدن استصحاب جواز تراد. این جواز تراد کی بوده؟ در حین معاطات، در حین معاطات جواز تراد بوده. این جواز تراد از کجا آمده؟ از اجماع. چون اگر بگیم معاطات مفید ملکه، اصل در ملک میشه لزوم، ولی اجماع دارین که معاطات جایزه، پس جواز تراد به خاطر اجماع ثابت میشه. اینو باید تو ذهن بسپارید دیگه. متن باید یکم سریع‌تر پیش بریم. مبنیان دو قول است که این دو قول مبتنی می باشد بر جریان استصحاب جواز تراد. و منشأ الاشکاله، بالای اشکال نیست، دو قول بودن، و منشأ دو قول بودن اینه، ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی او حقیقی، به تحقیق موضوع، بالای موضوع باید بنویسید که موضوع در اینجا، تو دیگه بگو موضوع در اینجا چی؟ ترادل این، جواز که بنا شد مستصحب باشه، ولی الموضوع بنویس، موضوع در اینجا ترادل این است. این یعنی چی؟ گندم، متوجه؟ الان که گندم شده آرد، اگر آرد همو گندم باشه موضوع چیه؟ باقیه، اگر نباشه موضوع باقی نیست. منشأ اشکال این است که به تعقیب موضوع در استصحاب عرفیه به نظر بنده، عرف گندم و آرد رو یه چیز میدونه. اگه شما قبولش براتون سخته عکس بگید. هیچ کدوم قبول نمی کنی؟ پس چیه بالاخره حقیقتاً دو چیزه یا یه چیزه؟
موضوع باقی نیست، چه حقیقتاً چه عرفاً.
یعنی حقیقتاً یه چیز نیست؟ یعنی مثلا گندم یه چیزه، مثلا نون از کشمش درست شده؟ ان الموضوع فی الاست... بابا این مثال هم خوبه. ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی او حقیقی. شما بالای او یه حاشیه بزنید. خب اینو دارم یه جوری میگن که غلطه به عقیده خودم، ولی قابل پسنده برای شما. بنویسید بنابر عرفی، بنابر عرفی ویرگول بذار، استصحاب لا یجوز. چون تو ذهن خراب شما چیه؟ تو ذهن خراب شما اینه که گندم غیر از آرده. حالا که گندم غیر از آرده، پس استصحاب لا یجوز، چون موضوع عوض شده. و بنابر حقیقی یه ویرگول بذار، استصحاب یجوز. چرا؟ چون گندم آرد حقیقتا یه چیزن. نظر بنده دقیقا عکس اینه. عقلی، بله، حقیقی یعنی عقلی. ملاک در بقای موضوع سه چیز: عرفی، دلیلی، عقلی. او حقیقی یکی. چرا؟ گاهی مواقع جمع میشن شیخ، این شیخ بله ببینید، شیخ انصاری میگه در ملاک در بقای موضوع سه قوله، ولی گاهی اینا جمع میشن، گاهی هم فرق میکنه. یعنی ممکنه یه چیز هم بقای عقلی داشته باشن، بقای عرفی داشته باشن، بقای چی؟ حقیقی. جمع میشن، اشکالی نداره. حقیقی یعنی عقلی. عقل میگه یه چیزه، یعنی هر دو ناشی شده از یه چیز. نه دیگه بذارید بعد پیش بریم دیگه، تمام میشه. حالا اون دیگه بستگی به عرف داره. سر درس اصول فقه هیچی وقت عرف مشخص نمیشه. ما هشین همه که نگید، البته اکثرا همین چیزی میگن که شما نوشتید. بعضی هم تک و توک حرف منو میزنند. ثم انک، برو دیگه تا آخه. این ثم انک چی میخواد بگه؟ یه خط حفظ بشید، ولی برای همین یه خط مرحوم اصفهانی یه کتاب نوشته. برای همین یه خط مرحوم اصفهانی یه کتاب نوشته. حالا میگم بحثش درباره چیه. اولین کلمه رو بگو، قوله ثم ان. ها سه تا استارت بزنیم، سه تا استارت. استارت اول اینه: جواز رجوع در معاتات حکم شرعی است. این استارت اول. بالاخره یه معاتاتی صورت میگیره، مسئله جدید است، یه معاتاتی صورت میگیره. بعضی مواقع توی معاتات برای طرفین رجوع کردن چیه؟ جایزه. این همه بحث که داشتیم، بعضی مواقع رجوع چی بود؟ جایز بود. بعضی مواقع جایز نبود. مثلا اگر هر دوتا کالا تلف میشد دیگه رجوع جایز نبود دیگه. الان مثلا دیگه هم مثال خودمون دیگه، نان فروش به تو نان داد، تو هم به نان فروش پول دادی، هم پول از بین رفت هم نان از بین رفت. اینجا دیگه معاتات لازم میشه دیگه، کسی حق رجوع نداره. ولی بعضی از مواردم که تا الان میخوندیم رجوع برای طرفین چی بود؟ جایز بود، درسته؟ حالا اون مواردی که توی معاتات رجوع جایزه، این جواز رجوع رو فقای من حکم چیه؟ شرعی است. جواز اباحی که از احکام خمسه تکلیفی است، شارع مقدس میگه تو این معاتات رجوع برای طرفین جایزه. بایه میتونه رجوع کنه به مشتری، مشتری میتونه رجوع کنه به بایه. این استارت اول، جواز رجوع در معاتات حکم شرعی است. استارت دوم، و حکم شرعی به ارث نمیرسد و قابل اسقاط نیست. و حکم شرعی به ارث نمیرسد و قابل اسقاط نیست. یعنی اگر یه حکم شرعی برای یه شخصی ثابت شد، این حکم شرعی به ارث نمیرسه به وارث، به ورثه، و حکم شرعی هم قابل اسقاط نیست. میدونی چرا؟ چون حکم شرعی بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده، دست ما نیست که اسقاطش بکنیم بذاریمش برش داریم. حکم شرعی به ارث نمیرسه و قابل اسقاط نیست. استارت سوم دیگه من بلند نمیشم. استارت سوم چیه؟ این قیاسه، قیاس اقترانی حملی شکل اول. جواز رجوع در معتاد حکم شرعیه، حکم شرعی به ارث نمیرسه و قابل اسقاط نیست، پس جواز رجوع بگو به ارث نمیرسد و قابل اسقاط نیست. این یعنی چی؟ استارت سوم گرفتید؟ این یعنی چی؟ این یعنی این اگر این آقا یه معاتاتی انجام داده، برای این آقا چی ثابت شد؟ شرع مقدس، جواز رجوع. خب ولی این آقا مرد، آیا وارثش میتونه بره سراغ مشتری مثلا بگه که برای اون پدرم مثلا یا برای هر مورثم جواز رجوع ثابت بوده، الان من استصحاب جواز چی میکنم؟ رجوع. نه، جواز رجوع قابل ارث نیست، قابل اسقاط هم نیست. قابل اسقاط هم نیست یعنی شما موقعی که با یه نفر معاتاد انجام میدی، بعد از که معاتاد انجام دادی اینجور بیای بگی یا بگی آقا من اون جواز رجوع خودمو چی کردم؟ اسقاط کردم. یا اینکه در ضمن یه معامله دیگه اسقاط بکنی، مثلا الان نونوا به تو نون فروخت، تو هم به نونوا پول دادی، یه معاتاد صورت گرفت، فرده یه معامله دیگه مثلا با نونوا میکنی، به شرط معامله میکنی، میگی من به یه شرطی معامله برات میکنم که اون جواز رجوعی تو معاتات دیروز را چی کرده باشم؟ اسقاط کرده باشید، یا خودم اسقاط بکنم. جواز رجوع حکم شرعیه، در بس تابع کیه؟ شارع. میفهمی چی دارم میگم؟ ولی فسخ در عقود لازمه، فسخ در عقود لازمه. الان بنده یه کتابی با صیغه به تو میفروشم، در قبالش پول میگیرم، برای من حق چی ثابته؟ حق فسخ. فسخ هم ارث برداره هم قابل چیه؟ اسقاطه. میدونی چرا؟ خیلی عجب. میدونی چرا؟ چون جواز رجوع حکم شرعی رفقای من، فسخ حقه، حق با حکم فرق داره. مرحوم اصفهانی فقط فهمیدی چی دارم میگم؟ بنده یه کتابی به تو میفروشم، شما 1000 تومن به من میدی با صیغه، این عقد، عقد لازمه، متوجه هستی؟ اگر شما مقبول شده باشی یا من مقبول شده باشم، برامون حق چی ثابت میشه؟ فسخ. متوجه هستی؟ اگر تو مردی، من که نه، اگر تو مردی، این حق فسخت منتقل به کی میشه؟ به وارث. یا تو همین معامله، بعد از که معامله تمام شد، من به تو میگم آقا اون حق فسخی که من بران احیانا ثابت ممکنه بشه، چی کردم؟ ساقط کردم. بین حق و حکم فرقه. مرحوم اصفهانی، اون دلیل داریم دیگه، مرحوم اصفهانی یک کتاب نوشته فرق بین حق و دیگه. اگر حکم کردی به یه حقی، یعنی شعار مقدس اگر حکم کنه به حقه، دیگه به اون حقه نمیگن حکم، متوجه است؟ نه نه، این دیگه مثلا حق فسخ. فسخ چه حکمیه؟ حرمت، وجوبه، بگو لازمش اونهاست، متوجه است؟ ولی خودش حکم نیست. هیچ کس قابل اسقاط نیست، قابل اسقاط نیست اصلا، نه برای خودش نه برای دیگران. اینم بخونیم، یک کتابی فل حق و الحکم، اسم خاصی نداره، فل حق و الحکم، مرحوم اصفهانی این کتاب رو به تناسب اول وی نوشته، چون اول وی متاسفانه ما نخوندیم، همین دیگه، اول وی یه بحثی مطرح میشه که آیا حق قابل فروش هست یا نیست. حق مثلا این، دیدید افرادی که توی نمازای بعضی از بزرگان یه مهری میذارن تو صف اول، دیدی؟ اینجا حق اولویت، اصلا حق اولویت، میبینید بعضی از مراجع فعلی میگن اگر شما بدون اجازه صاحب حق نماز بخوانی، قصد نماز چیه؟ باطله. اونجا یه بحثی در اول بی متاسفانه ما نخوندیم مطرح شده که آیا حق قابل فروش هست یا نیست. مرحوم اصفهانی به تناسب اونجا، اصل بحثش هم اونجاست، از قضا یکی از شاگردان خود من که از اساتید کفایه هم هست، هم از اساتید کفایه هم از اساتید مکاسب، یه رساله نوشته، پایان نامش سطح 4، تزاهم درباره حقوق، بحث جدیدیه، تزاهم درباره حقوق. متوجه است؟ یه شب زنگ زد که بیاد منزل سوالاتی بکنه. گفتم بنده از ریشه تزاهم رو قبول ندارم. ما تو خارج نظرمون اینه که اصلا تزاهم غلطه. کل موارد که آقایون تزاهم میگیرن ما چی میدانیم؟ تعارض. به این مناسبت فرد خارج تعادل و تراجی هم هست، رفقایی که میان ساعت 8 انشاءالله. بله؟ بحث دیگه درش، حسابی بحثه.
اینه که اون ملک حق نیست، حق و ملک.
همین بحثه که آیا حق ملکیت بردار هست یا نیست. ثم انک، من نگفتم حکم، حق قابل فروش هست یا نیست. ثم انک، ثم استینافه، ثم انک قد عرفت. حالا تا آخر لبش همینه. بعضی از نکاتی که تو عبارت برجسته نبود برجسته کردیم. ثم انک قد عرفت، سپس به تحقیق تو شناختی، مما ذکرنا، شناختی تو از مطالبی که ذکر کردیم. ما مرحوم شهیدی میگه این ما ذکرنا صفحه 97 سطر 2 از کتاب چاپ کنگره. مرحوم شهیدی میگه منظور از ما ذکرنا صفحه 97 سطر 2 این عبارت ولم یثبت. پیدا کردید؟ صفحه 97 سطر 2 عبارت ولم یثبت. شما اونجا بخونید قشنگ این عبارت میاد بیرون. پس بنویسید: ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، شناختی تو از مطالبی که ذکر کردیم ما، که انهو شن چنین است، لیس جواز الرجوع. ببین آقای نیازی، حالا گفتی که شارع حق داده، اینو واقعا اشکاله ها، یعنی جای کلکل داره، جای بحث هم داره، بی سادگی نمیشه ازش رد شد. یعنی میخوام بگن که شارع ممکن این حق را اثبات کرده باشه، چه اشکالی داره که این حق حکم تکلیفی نباشه، جز احکام خمسه تکلیفی نباشه، ولی جز احکام وضعی باشه، مخصوصا با اون توصیه‌ای که مرحوم شیخ در رسال برای احکام وضعی قائل شدن. اینجای رسال رو نخوندید شما، یعنی نمیخوانن کلا. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، عرفت که انه شأن نیست جواز رجوع در مسئله معاتات. مطلب رو تو ذهنتون بچرخونید. نونوا به تو نون داد، تو هم به نونوا پول دادی، جواز رجوع برای هر دو طرف ثابت شد. میگه این جواز رجوع مثل فسخ نیست. چرا؟ چون جواز رجوع قابل اسقاط نیست، قابل ارث نیست، ولی فسخ قابل هر دو هست، چون حقه، حقه. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا که انه شأن نیست جواز رجوع در مسئله معاتات نظیر فسخ در عقود لازمه. بنده کتابمو به صورت بیع با صیغه به تو میفروشم، به صورت بیع با صیغه، این میشه عقد چی؟ لازم. برای من اگر مغبون بودم یا برای تو اگر مغبون بودی، حق چی ثابت میشه؟ فسخ. متوجه؟ فسخ ارث برداره و قابل اسقاط هم هست. نظیر فسخ در عقود لازمه نیست که حتی یورث بالموت، تا به ارث رسیده شود به واسطه موت. چون اگر جواز رجوع شد مثل فسخ، قابل چیه؟ ارثه. حالا میگه مثل فسخ نیست که قابل ارث باشه. حتی یورث، تا اینکه به ارث برده شود جواز رجوع به واسطه موت، و یسقط بالاسقاط، و ساقط شود جواز رجوع به واسطه چی؟ اسقاط. یعنی اگر جواز رجوع مثل فسخ بود، قابل اسقاط هست. میگه حالا جواز رجوع مثل فسخ نیست، مثل فسخ ولی ذا قابل اسقاط نیست. فرمایید. اینا درست نیست، اشتباه است. بعضی از مغازه ها عکس اینو نوشتند، مثلا پارچه فروشه خیلی متدین نوشته اجناس فروخته شده پس گرفته می شود. اینا تلازم با هم دیگه ندارن، تابع دلیله، هیچ تلازمی نیست. حتی یورس بالموت و یسقط بالاسقاط. حالا ابتداءن، بالای ابتداءن بنویس، ای ابتداءن چون در مقابل فی زمنه معناش اینه، یعنی نه در زمنه، نه در زمنه معامله. کاش می نوشتید نه در زمنه معامله دیگر. آفرین، بالای ابتداء نه در زمن معامله دیگر، یعنی جواز رجوع، جواز رجوع قابل اسقاط نیست، نه ابتداء و نه در زمن معامله دیگر. ابتداء مثل اینا، نونوا به تو نون داد، تو هم به نونوا پول دادی، و همون اول بگی آقا جواز رجوع رو ساقط کردی، میگن نه. حالا اون بعدیشی او فی زمن المعامله مثل چی؟ امروز شما معاطات انجام دادی، فردا یه معامله با نونوا انجام میدی، میگی به شرطی که اون جواز رجوع تو معاطات دیروز رو چی بکنیم؟ ساقط بکنیم. میگه نمیشه. برای ابتداء چی نوشید؟ نه در ضمن معامله دیگر، یعنی نه در ضمن معامله دیگر، اینه در ضمن همین معامله. او فی ضمن المعامله، بالای المعامله نیست، معامله دیگر، اینا رو بنویسید. یا در ضمن معامله دیگر قابل بگو قابل اسقاط نیست. بس جواز رجوع مطلقا قابل اسقاط نیست. بل هو علل قول. خب یه لحظه با من باشید، در معاطات چند قول بود؟ دو قول. یک، عده میگن معاطات مفیده ملکه، میخوام این جواز رجوع طبق این قول مثل چیه؟ بعضی میگن معاطات مفید اباحه تصرفه، میخوام این جواز رجوع طبق این قول مثل چیه؟ حالا نظیر براتون مثل گم که نشدید که تو معاطات دو قول شد، میخوام این طبق هر قولی جواز رجوع مثل چیه؟ شیخ توضیح میده. بله هوه، بزن به جواز رجوع، بله که جواز رجوع بنابر قول به ملک نظیر رجوع در هبه هست. نظیر رجوع در هبه، الان بنده یه کتاب به تو هبه میکنم، به تو که هبه کردن نه به ارث میرسه جواز رجوع در هبه. الان بنده یه کتابی که تو به تو هبه کردم، جواز رجوع تو این هبه برای من چیه؟ ثابته. این جواز رجوع در هبه نه به ارث میرسه و نه قابل چیه؟ اسقاطه. متوجه چی دارم میگم؟ این بنابر قول به ملک. میدونی چرا بنابر قول به ملک مثال به این زد؟ چون توی هبه من کتاب رو تو رو مالک کتاب میکنم. متوجه هستید؟ نظیر رجوع در هبه است. و علل قول بالاباحه و جواز رجوع در معاطات بنابر قول به بگو اباحه، نظیر رجوع در اباحه طعام است. یه لحظه با من باش. شما میری خونه یه نفر، میزبان یه غذایی میذاره جلوت، متوجه هستی؟ این تصرف تو توی اون غذا چیه؟ جایزه. متوجه؟ او وقت این جواز رجوع قابل ارث نیست، یعنی هر آن صاحب خونه میاد غذا رو میتونه از جلوت برداره، هر آن میتونه برداره، نگو هر آن میتونه برداره. اگر شما قطع داره که این صاحب خونه ای که تو داری دست میبری به سمت پرتقال، یقین داری صاحب خونه راضی نیست، خوردنش حرامه. متوجه هستی؟ خوردنش حرامه. جواز رجوع توی مهمانی، جواز رجوع توی مهمانی الان برای میزبان جواز رجوع چیه؟ ثابت. این جواز رجوع نه قابل اسقاط و نه قابل ارث. متوجه؟ یعنی مثلا صابخونه یکی رو پرتقال گذاشت جلوی تو، تصرف تو رو توی پرتقال کرد جایز، تو اومدی بخوری صابخونه مرد. متوجه؟ صابخونه که مرد، اون جواز رجوعی که برای صابخونه بوده دیگه به ارث، به وارث نمیرسه. یه لحظه بگیم بابا میرسه وارث بلا فاصله میتونه بیاد این پرتقالا رو برداره. میگه اگر میتونیم بردارین از باب اینه که ملکشه، نه از باب اینه که جواز رجوع بهش به ارث رسیده. متوجه چی دارم میگم؟ و علل قول بالاباهه و بنابر قول به اباهه گیج که نشدید که میخواییم ببینید جواز رجوع توی معاتات اگر ما قائل میشین که معاتات مفیده اباهه هست این جواز رجوع مثل چیه؟ میگه جواز رجوع در معاتات بنابر قول به اباهه نظیر رجوع در اباهه طعامه. میدونی چرا مثال به این زد؟ به خاطر این که میزبان موقعی که یه چیزی رو میذاره جلوی تو، تو رو مالک اون چیزه نمی کنه، فقط تصرف تو رو توی اون میکنه. مبا مثالی که زده سر داره همش. به حیث و یوناتو، رفقای من این به حیث و یوناتو تا سر فلومات نگاه بکنید، این دیگه تو بحث ما دخیل نیست. شیخ انصاری هم اگر آورده تردن للبابه، دیگه بحث ما تمام شد. اگر ما بگیم معاتاد مفید اباهه، بگو تصرف یعنی نونوا به تو نون داد، تصرف تو رو تو نون کنه مبا، این جواز رجوع که برای طرف این ثابت میشه مثل جواز رجوع میزبانه. متوجه هستید؟ همین دیگه تمام شد. از این بهیسو میخواد یه نکاتی درباره طعام توضیح بده، ربطی به بحث ما ندارد. تو ذهنتون باشه این بهیس و یونات. خیلی این نکته مهمه، اینا با جگرخونی به دست آمده. بهیس و یونات الحکم و فیه، به جوری که منوط می باشد حکم فیه، فیه رزن به اباحه طعام. حکم، حکم می دونید یعنی چی؟ حکم، حکم نمون اباحه، حکم یعنی اباحه، متوجه هستید؟ منوط می باشد حکم یعنی اباحه، فیه در اباحه تعام. ذهن تو ببر توی مهمانی، اباهه در این اباهه تمام منوط می باشد به رضایت چی؟ باطنی. یعنی اگر حضرت عالی احراز کرده که میزبان باطنن راضی نیست بخوری، خوردن میشه حرام. یونات الحکم فیه به رضا الباطنی، به حیث لو علم کراهت المالک باطنن لم یجوز له التصرف، به جوری که اگر معلوم باشد کراهت داشتن مالک باطنن جایز نیست برای مکلف تصرف، یعنی برای توی مهمان تصرف جایز نیست. حتی اگر ظاهرن تعارف بکنه، چرا؟ چون باطن حکومت داره بر ظاهر. لم یجوز له تصرف، نتیجه است فلومات احد المالکینه لم یجوز لوارثیه، پس اگر بمیرد احد المالکین، بالای المالکین بنویسید متعاطیان، اگر بمیرد احد المالکین یعنی احد المتعاطیان، نونوا به تو نون داد، تو هم به نونوا پول دادی، یه ذره چشما رو به من بدید، این یه خط تا سر ولو جنه، این یه خط تا سر ولو جنه بنابر ملکه، یعنی بنابر اینی که معاتاد مفید چی باشه؟ ملک باشه. اگر معاتاد مفید ابای تصرف باشه نیست. چراش؟ میگم حاشیه کتابتون مینویسید. پس تو ذهنتون رو متمرکز بکنید، نونوا به تو نون داد، تو رو مالک نون کرد، تو هم به نونوا پول دادی، نونوا رو مالک پول کردی، طبق این قوله بنابر اباهه نیست. حالا میگم چرا. اگر بمیرد احد المالکین، مثلا نونوا مرد، جایز نیست برای وارث اون احد، یعنی وارثه، بگو نونوا، رجوع کنه. به کی رجوع کنه؟ به مشتری، یعنی به تویی که الان نون دستته. وارث نونوا مراجعه کنه به تو، بگه نونمو بده. جایز نیست، جایز نیست برای وارث اون احد که رجوع کند بنابر قول به ملک. یعنی میخواد بگه که ما داریم بنابر قول این که معاتاد مفید ملکه حرف میزنیم. مشخصه چرا؟ حالا میگم چرا. بنابر اباحه نیست، بنابر قول به ملک جایز نیست رجوع کنه. چرا؟ للعصل. این للعصل علت است برای الرجوع، نه علت برای لم یجوز. بنویسید اینا را. یعنی وارث، از دوباره مثال رو تو ذهنتون بچرخونید، نونوا به تو نون داد، تو رو مالک نون کرد، بعد نونوا چی شد؟ مرد. وارث نونوا بیاد به تو بگه نونمو بده، او وقت وارث به چقی بیاد بگه نونمو بده؟ للعصل، به خاطر اصل، به خاطر اصل. یعنی بگه موقعی که پدرم زنده بود جواز رجوع حل نیست؟ اگه حل بگو. وارثه بیاد ایجوری بگه موقعی که پدرم زنده بود براش جواز رجوع بود، بعد از که مرده بنابر ملکیت دیگه اشکالی ندارد، اشکالی ندارد. ما که نمیخوایم قبول بکنیم که بگه جواز ترادلعین برام ثابت بود برای پدرم، الان که مرده شک میکنه که ثابت است، حساب استصاب میکنه. شیخ انصاری میگه نمیشه. چرا؟ چون نگاه بکنید موقعی که نونوا زنده بود چی براش ثابت شده بود؟ جواز ترادلعین. منتها تراد کی؟ مالک نونوا. ولی بعد از که نونوا مرد موضوع دیگه از بین رفت. موضوع چیه؟ مستصحب چیه؟ مستصحب چیه؟ جواز. تو ذهنتون مفهوم گیری بکنید. نونوا موقعی که به تو نون داد، تو رو مالک نون کرد، بنابر قول به ملک، برای نونوا چی ثابت شد؟ جواز ترادلعین. برای کی جواز ترا ثابت شد؟ برای نانوا. متوجه است؟ بعد از که نونوا مرد، وارث نمیتونه استصحاب جواز ترادلعین بکنه، چون موضوع که نانوا بوده دیگه وجود نداره. میفهمی چی دارم میگم؟ این نگید موضوع یه جا عین میگیرین یه جا مالک میگیرین. بله موضوع ممکنه توی مسئله هزار تا موضوع ما درست بکنیم. لم یجوز لوارثی الرجوع علی القول بالملک. سید میگه که چرا بنابر قول بالملک جواز تراد؟ بابا اگر معاتاد مفید ملک شد اصل در ملک میشه لزوم، ولی اجماع دارین که معاتاد جایزه. همین که اجماع دارین معاتاد جایزه، از اجماع چی در میاد؟ جواز تراد. حالا این وارثه میخواد جواز تراد دیگه برای پدرش بوده استصحاب بکنه، نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر که موضوع کی بود؟ نانوا. این وارثه که نانوا نیست که. متوجه هستید؟ قشنگ گفته. ولی خب اینا خیلی کار داره. البته لم یجوز لوارثی، جایز نیست برای وارث اون احد رجوع کنه بنابر قول به ملک للعصر. یاد بودی نوشتید برای للعصر علت برای رجوع، یعنی آقای وارثه به چه علت میخواد رجوع کنه به توی مشتری؟ به خاطر اصل للعصر. چرا؟ حالا این لعن علت سری لم یجوز. چرا؟ میگه لعن من لهو. عجب عبارت قشنگی اینجا شد مثل کفایه. لعن من لهو و الیه رجوع هو المالک الاصلی، به دلیل اینکه کسی که برای اون کس است رجوع، و کسی که به سوی اون کس است رجوع. میفهمید یعنی چی دارم میگم؟ یعنی مشتری مثلا، متوجه هستی؟ نه اگر اون نفر بمیره، چون اگر اون یه نفر بمیره که بازم میشه من له رجوع. یعنی آقای نونوا به کی میتونه مراجعه بکنه؟ به مالک اصلی، مشتری، نه بره سراغ یه کسی دیگه. لأن من، کسی که برای اون کس و به سوی اون کس است رجوع، خبر بزن به من، اون من مالک اصلی است. ولا یجر الاستصاب، میخوان یاد بودی بنویسید، و جاری نمیشد استصاب. یاد بودی استصحاب جواز تراد. اگه گفتی تراد کی؟ نه این نگو. یه جو موضوع ما گرفتیم این، چون اونجا نیاز به این داشتیم، اینجا بعد بنویسیم استصاب جواز تراد مالک اصلی. هر جو موضوع ما میگیریم بستگی داره به استفاده که ما میخوایم بکنیم. هر جو موضوع را یه چیز میگیریم. ما میفهمی چی دارم میگم؟ اینجا مثلا اینجوری میشه استصاب جواز تراد مالک اصلی. مالک اصلی اون این را. خب چرا جاری نمیشه؟ باید بالاش می‌نویسید به خاطر به 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 خاطر عدم موضوع، به خاطر عدم موضوع. اما چرا شیخ گفته علل قول بالملک؟ چون بنابر قول به اباحه، مالک نون کیه؟ نه به خاطر استصحاب. بنابر قول به اباحه، نونوایی که به تو نون میده مالک نونه کیه؟ نونوا. بعد از اینکه مرد دلیل میگه مال مورث به کی منتقل میشه؟ به وارث. متوجه هستی؟ رضا میتونه رجوع کنه. نگو به خاطر مالیت، به خاطر خب همین دیگه، به خاطری که بابا المال المورث به کی میرسه؟ به وارث. لذا میگه علی القول بالملک ولو جن احدهما. این دیگه مسئلهش آقای خویی خوب بحث کرده. حالا اگر مجنون شد احد المتعاطیین، نونوا به تو نون داد، همین که نون داد به تو قیافه تو رو دید دیوونه شد. متوجه هست؟ فظاهر و قیام و ولیهی مقامهو، ظاهر این است که قیام میکند ولی اون، ولیش مثلا، ولیش پدرش، متوجه هستی؟ اگه هیچ کس نداره جز زن، زنش، متوجه هستی؟ پسرش، ظاهر این است که قیام میکند ولی اون احد، مقام اون احد، در رجوع علل قولین، بالای قولین، ملک و اباحه. وعده ما شنبه، فردا خارج تعادل و تراجی هست.